قصه ما از یه روستای سرسبز و آروم توی فلسطین شروع میشه. یه روستایی که بالای تپه دور تا دورش پر درختای زیتونه و همیشه یه نسیم خنکی اونجا میوزه. این روستا خیلی قدیمیه. اونقدر قدیمیه که ناصر خسرو توی سفرش از اونجا رد شده. اما قصه ما مربوط به 70 سال پیشه. یعنی سال 1327 خورشیدی یا همون 1948 میلادی. 3 سال بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شده. ماجرای ما از یه شب دلپذیر تابستونی شروع میشه که نسیم خنکی تو درختای زیتون روستا پیچیده. مردم به عادت همیشهشون رفتن روی پشتبونا خوابیدن و دارن خواب 7 پادشاهو میبینن. یه پسر بچه 6 ساله که قهرمان قصه ماست کنار خواهر برادراش خوابیده. یهو همه متوجه سر و صدا میشن. پسر بچه چشاشو که وا میکنه میبینه مادرش داره با هول و ولا با زور همه رو بیدار میکنه و میکشونه پایین. اون بیرون محشر کبراست. همه مردم روستا دارن میدونن سمت جنگل. همه جا تاریکه و فقط صدای تیر و تفنگ از پشت سر میاد. تو دل اون تاریکی فقط همه میدونن. هوا که روشن میشه پسر بچه میبینه به یه آبادی رسیدن. فوری میره از بچه های اونجا از دختر پسرا میپرسه که اینجا کجاست. جواب میشنوه که اینجا لبنانه. اون شب یه شبی مثل بقیه شبها نبود. اونهایی که میدویدن همدیگه مثل قبل فلسطینی نبودن. زن و شوهرها همدیگه رو گم کردن. خواهر و برادرها، عموزاده‌ها، خاله‌زاده‌ها، خیلی‌ها اون شب گم شدن. اون شب اسرائیلی‌ها به 416 تا روستا تو فلسطین حمله کردن که یکی از اون روستاها روستای البروه، یعنی همون خونه پسر بچه بود. پسر بچه زنده موند، بزرگ شد. شد مردی که نتانیاهو و اسحاق شامیر فحشش می‌دادن. ولی عربای شام رو اسمش قسم می‌خوردن. ادوارد سعید بهش میگفت با استعدادترین شاعر عرب. اشعارش اونقدر قوی بود، خودش اونقدر خوش‌تیپ و کاریزماتیک بود که وقتی شعراش رو میخوند سالونای پر از آدم دم نمی‌زدن، نفس کسی بالا نمی‌اومد. من کریم نیکونظر هستم و این 6th شماره پادکست رادیو تراژدیه که فرزانه سالمی هم نوشتتش. یه صدای تقطقی میشنوید که این به خاطر بارندگیه. بارون تهران یکی 2 روزه که بند نمیاد. احتمالاً وسطای اپیزود متوجه میشین که بند اومده. اما ما توی این اپیزود قراره درباره شاعری حرف بزنیم که زمانی اهل سیاست، مقاومت و مبارزه بود. دویدن برای حفظ جونش رو از سن خیلی پایین شروع کرده بود. یه عربی که وقتی به دنیا اومد فلسطینی بود، خونه و وطن داشت. اما وقتی مرد فقط یه عرب بود که زادگاهش دیگه روی نقشه جغرافیای جهان پیدا نمیشد. برخلاف همه اونایی که می نویسن تا یادشون بمونه، اون می نوشت که از شر خاطراتش خلاص بشه. محمود درویش می نوشت که فراموش بکنه. آوارگی محمود درویش و کلی فلسطینی دیگه دقیقا از همون شب فرار شروع شد. همون شبی که گفتیم در سال 1948 اتفاق افتاد. برای اینکه بتونیم این ماجرا رو توضیح بدیم و ببینیم دلیل این فرار چی بوده و چه اتفاقی افتاده، باید خود بحث تاریخی کنیم. امیدوارم خسته نشید. ماجرا مربوط میشه به زمان جنگ جهانی اول. بعد از اینکه عثمانی‌ها شکست خوردن، انگلیس‌ها تقریبا تمام زمین‌ها و مناطقی رو که دست نیروهای عثمانی بود رو گرفتن. قلمروی عثمانی قلمروی وسیعی بود. انگلیس‌ها تحت عنوان قیمومیت بریتانیا حاکم اون سرزمین‌ها شدند. این حاکمیت تا 1948 تقریبا توی اون مناطق ادامه پیدا کرد. بعد از این بود که انگلیس اعلام کرد که دیگه حاکمیتش رو تموم می‌کنه، حکمرانیش رو می‌ذاره کنار و اینها رو تبدیل می‌کنه به کشورهای کوچیک‌تر. یه بار نشستن نقشه خاورمیانه رو گذاشتن جلوشون، یه سری خطوط کشیدن، اون رو تیکه تیکه کردن. انگلیس‌ها البته آدمای باهوشی بودن، خوب می‌شناختن اون منطقه رو. ولی این شناخت کافی نبود، چون این منطقه همونطور که همتون احتمالاً میدونید پر از قوم و قبیله و افراد عجیب غریبی با ادیان مختلفه. به این راحتی ها نمیشه بینشون خط کشی کرد و کشورها رو جدا کرد و هر کی رو یه سهمی بشه. درباره فلسطین ولی موضوع متفاوت تر بود. ماجرا مربوط میشد به آژانس یهود و تلاشش برای تأسیس یک کشور کاملا یهودی. یه زمانی فکر میکردن که میرن آفریقا، توی اونجا یه کشوری برای خودشون راه میندازن که کاملا یهودیه. جنگ جهانی دوم خیلی به دادشون رسید، هم از این نظر که کلی مهاجر از اروپا عازم اونجا شدن، هم از این نظر که انگلیس اونجا حاکم بود و بحران‌های جدی داشت به وجود میومد. اونها داشتن به سرزمینشون برمیگشتن، چیزی که بهش میگفتن سرزمین موعود. فکر میکردن که معبد سلیمان رو حالا میتونن اونجا تأسیس بکنن. 3 سال بعد از اون، یعنی سال 1948، اسرائیل با حمایت آمریکا و البته بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان اومد و اعلام موجودیت کرد تو سازمان ملل. این اتفاقی بود که باعث شد کلن بحران خاورمیانه تشدید بشه. خیلی از کشورهای منطقه شروع کردن به مخالفت کردن، مخصوصا اعراب مخالفت جدی کردن، جنگ‌های شروع شد. اما به هر حال اون ماجرایی که ما اول قصه‌مون تعریف کردیم مربوط میشد به همین موضوع، مربوط به زمانی که ارتش اسرائیل به سرعت هم تشکیل شده بود شروع کرده بود به خالی کردن روستاها و فراری دادن مردم از اونجا. خانواده محمود درویش هم یکی از اون خانواده‌هایی بود که مجبور شده بود از فلسطین خارج بشه، بره توی لبنان. این آواره ها، این کسایی که از فلسطین اومده بودن، خیلی آدم های خوشحالی بودن، چون که فکر میکردن زندن. ضمن این که فکر میکردن این اصلا یه دوره گذاره، یه جنگی پیش اومده، اعراب دارن میجنگن، حتما اونها به خونهشون برمیگردن. حالا خونهشون اگه خراب شده باشه هم اشکالی نداره، اما به هر حال زمین هاشون و همه داراییشون اونجاست. اتفاق عجیبی نیفتاده. همه اونهایی که اون شب قرار کرده بودن رفته بودن توی سری اردوگاه ها که مربوط به فلسطینی ها بود، اونجا زندگی میکردن، یا اگه درست تر بخوام بگم انتظار میکشیدن. هیچ کدومشون واقعا قبول نداشت که آواره شده، بی خانمان شده. فکر میکردن که خب بالاخره یه روزی تموم میشه دیگه. محمود درویش سری خاطرات تعریف کرده از این دوران، از بچگیهاش و از زندگی کنار پدر بزرگش و همه اهل خانوادهش و اینکه اونها چه حسی داشتن نسبت به این موقعیتشون. خودش گفته که پدر بزرگم معمولا بعد از ظهر ما رو میبرد گشت و گذار تو بیروت، برامون حله‌حوله میخرید، خوش می‌گذروندیم، دوباره برمیگشتیم اردوگاه. پدر بزرگش معمولا توی این دوران، توی دورانی که آواره شده بودن، میشد و برای محمود درویش از زمین‌هاش میگفت، از کشاورزی میگفت، اینکه چطور مساحت زمین‌ها رو اندازه می‌گیرن، چطور باید نهال زیتون رو بزرگ کرد. خلاصه هر چیزی مربوط به کشت بود، مربوط به کشاورزی بود و داشت به نوش یاد می‌داد. خیلی به این درخت‌های زیتونش پدر بزرگ افتخار می‌کرد، ولی حواسش به نوش هم بود. میدید نوش استعداد خاصی هم داره. استعدادش چی بود؟ این بود که میتونست شعرهای قدیمی عربی رو از حفظ بخونه. تو شبای زمستون وقتی قربت‌زده‌های فلسطینی دور هم جمع می‌شدن، درباره سقوط مناطق مختلف حرف می‌زدن، پدر بزرگ هنوز امیدوار بود. خود درویش میگه پدر بزرگم اون روزا میرفت یه روزنامه می‌خرید، عینکش رو می‌زد، شروع می‌کرد با صدای رسا خوندن اخبار، بعد آروم آروم صداش کم رنگ می‌شد. انگار که یه جوری تردید میکرد که میخواد برگرده یا میتونه برگرده به اونجا. وضعیت تراژیک خانواده درویش از یه جایی شروع شد که پدر بزرگ فهمید واقعا امیدی به ارتش اعراب نیست. زمیناش، درختای انگورش، زیتوناش، همه چی افتاده بود دست اسرائیلیا و همه داشتن فکر میکردن که خروج از روستا کار اشتباهی بوده. همشون باید برمیگشتن به روستاشون و اونجا با همدیگه دوباره از نو شروع میکردن به زندگی کردن. خود درویش گفته وقتی پدرم با فلسطینیای دیگه میشستن و درباره موضوع فرار حرف می‌زدن، من گوش می‌دادم، می‌شنیدم حرف اصلیشون اینه که بالاخره ما نمی‌دونستیم چه بلایی داره سرمون میاد دیگه، ما فقط دست خانواده‌مون رو گرفتیم، اونها رو نجات بدیم واقعا از مرگ. فکر می‌کردن یه درگیری زودگذره واقعا. می‌گفتن ما رفتیم که زن و بچه‌مون زنده بمونن، حالا برمیگردیم اونجا مشکلی پیش نیومده. کم کم آواره های فلسطینی فهمیدن که به هر قیمتی که شده باید برگردن و زمیناشون رو پس بگیرن. خب اما اینا روستایی بودن، اصلا جنگیدن بلد نبودن به اون معنا، اصلا فکر نمی‌کردن باید به جنگن، سازماندهی نشده بودن، هر کدوم به روش‌های خاص خودشون برمیگشتن. یه سری اخبار از تو فلسطین میومد که اینها رو نگران می‌کرد. مثلا خانواده درویش خودش یه ماجرایی رو شنیده بود درباره دریاسین که خب همه فلسطینی‌ها رو تحت تاثیر قرار داده بود. قصه برمیگشت به یه روستایی به همون اسم دریاسین که اهالیش به شدت مقاومت کرده بودن روبروی اسرائیلیا و سر زمیناشون ایستاده بودن، نذاشته بودن اونا نزدیکشن. در هر حال طبیعتاً اسرائیل اونقدر قوی بود که این مردم روستا رو تونسته بود شکست بده. بعد همه رو آورده بودن وسط میدون، جوانای رشید و جلوی چشمای خانواده‌هاشون، جلوی چشمای پدر مادر و پدر بزرگا و مادر بزرگا بسته بودن به گلوله. اینجور خبرها مدام پخش می‌شد، یا مردم خودشون می‌ترسیدن و در می‌رفتن، روستا رو ول می‌کردن، یا اینکه می‌فهمیدن مقاومت فایده‌ای نداره. وقتی ارتش اسرائیل رو می‌دیدن دیگه مقاومتی نمی‌کردن. اما این باعث شده بود که یه وضعیت پیچیده‌ای به وجود بیاد. آدم‌هایی که مجبور بودن فرار کنن، اما دلشون با اونجایی بود که رها کرده بودن. ماجرای عجیب و تعریف کرده، گفته که یه شب چند نفرمون از لبنان حرکت کردیم که برگردیم فلسطین. بالاخره تصمیممون رو گرفتیم، یه سری از اهالی خانواده و اهل روستا گفتیم که هممون برمیگردیم فلسطین، میریم سر زمینمون. دو شبانه روز سینه خیز اینا حرکت می‌کردن که از لبنان وارد فلسطین بشن، مخصوصا چون شبا هم حرکت می‌کردن، ناچار بودن که برای اینکه دیده نشن شبا حرکت بکنن. رسیده بودن به یه جای عجیب غریبی که اصلا ربطی نداشت به اون روستای خودشون. خودش گفته بعد از این حرکت‌های شبونه بالاخره زخمی و خسته رسیدیم به یه روستایی به اسم دیرالاثر که کسی اصلا اونجا رو خوب نمی‌شناخت. ولی یه اتفاقی افتاده بود توی اون دوران که این اتفاق خیلی عجیبه. اسرائیلی‌ها انگار یه حقه، یه کلکی سوار کرده بودن که این فلسطینی‌هایی که از اونجا رفتن و در رفتن به هر شکلی رو وقتی برمیگردن زیاد تحویل نگیرن، یعنی به رسمیت نشناسنشون. چیکار کرده بودن؟ یه عنوان گذاشته بودن براشون. حاضر غایب. به این دو تا کلمه توجه کنید، حاضر غایب، یعنی هستی اما نیستی. عجیبه اما واقعیت داره. این فلسطینی هایی که رفته بودن حالا برگشته بودن، اسمشون شد حاضر غایب، یعنی اسمشون جایی ثبت نبود و قرارم نبود ثبت بشه. در نتیجه همه زمین ها و اموال و خاک و خونه و هر چی که داشتن متعلق میشد به اسرائیلی ها و کسایی که اونجا اومده بودن و ساکن شده بودن. خیلی از فلسطینی‌ها به روش‌های مختلف سعی کردن زودتر برگردن که به همچین مشکلی بر نخورن. اتفاقای عجیبی هم افتاده بود. مثلا اسرائیلی‌ها خیلی‌هاشون رو می‌گرفت، اونا رو مثل زباله می‌رفت خالی می‌کرد تو لبنان. یکی از این آدما شوهرخاله درویش بود که قایمکی وارد خاک فلسطین شد، اسرائیلی‌ها گرفتنش اما بعد ناپدید شد. از این جور گم شدن‌ها و ناپدید شدن‌ها هم خیلی در تاریخ فلسطین به خصوص بعد از 1948 زیاد می‌شنویم و می‌بینیم. شوهرخاله درویش هم یکی از اینا بود. خلاصه درویش و خانواده‌اش بعد از اینکه وارد اونجا شدن تازه فهمیدن که با یه بحران جدی روبرو‌اند. با بحران هویت، با بحران به رسمیت شناخته نشدن، با این مسئله که تو خاک خودشون اهمیتی نداشتن، اصلا به حساب نمی‌اومدن. یه مشکل دیگه هم وجود داشت. این بود که اینا نمیتونستن برن روستای خودشون. برای سفر به هر نقطه نیاز به یه سری مدارک و مجوزها بود که به این ساکنا داده نمیشد. حتی میگفتن شما کی هستید که بتون مدرک بدین از این نقطه به اون نقطه برید. همه چی پیچیده شده بود. خانواده درویش مجبور شد تو همون دیرالاسد باقی بمونه و همونجا شروع کنه زندگی کردن. درویش هم خب گفتم 6 سالش بود، یه سال تو لبنان مونده بودن، الان شده بود 7 8 ساله، می‌خواد بره مدرسه، اما همون مسئله حاضر و غایب باعث شده بود که نتونه جایی ثبت نام بشه و بتونه سر کلاس ها بره. یه بحران جدی بود. خلاصه خودش تعریف کرده که من خیلی مسئله داشتم، بالاخره یه مدیری پیدا شد گفتش که تو رو من میبرم سر کلاس، اما هر وقتی که این اسرائیلی ها اومدن تو برو یه جای قایم بشو. این یه دوران عجیب غریبه، دورانیه که درویش کم کم شروع میکنه به شعر گفتن. خودش گفته که من توی همون دوران یه شعری گفتم سر صف خونده شد، اتفاقا درباره زمین بود، درباره از دست دادن خونه بود و همین یه بحران تازه شد. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که این خبر به گوش بالادستی‌های اسرائیلی رسید، یه بازرس فرستادن اونجا، تحقیق کرد و درویش رو پیدا کرد وقتی قایم شده بود. یه تهدیدی کرد درویش رو که زبونش بند اومد. محمود درویش تعریف کرده که اون مأمور اسرائیلی بهش گفت اگر به این کار ادامه بدی پدرت از کار بیکار میشه. چرا این تهدید مهمه؟ باید یه ماجرایی رو درباره پدر درویش بگم. گفتم اون قبل از اینکه ما اینها برن از فلسطین به لبنان، خب اونها کشاورز بودن، زمین داشتن، باغ داشتن، خلاصه وضعشون بد نبود. اما وقتی برگشتن هیچ کدوم اینها وجود نداشت. مجبور بودن کارهای فرعی متفرقه، کارهایی که اصلا بلدش هم نبودن انجام بدن. یکی از اون کارهایی که اینها مجبور بودن تو اون منطقه خاص انجام بدن این بود که باید می‌رفتن یه کارگاه سنگ تراشی. نکته این نبود، اما نکته اینجا بود که کارگاه سنگ تراشی درست توی منطقه‌ای قرار داشت که مانورهای نظامی اسرائیل اونجا برگزار می‌شد و هر کارگری باید مسئولیت مرگ احتمالیش رو هم خودش می‌پذیرفت. یعنی نه مدیر کارگاه و نه نیروهای نظامی اسرائیل تعهدی نمی‌دادن. می‌گفتن شما میرید اونجا کار می‌کنید، اگر بمبی منفجر شد، اگه شلیکی بهتون شد و مردید با خودتون. اما اینها چاره‌ای هم نداشتن، این کارگرایی که می‌رفتن. مثلا پدر درویش روزی 12 ساعت کار میکرد که فقط بتونه شکم اون 8 نفر از اعضای خانوادهش رو سیر بکنه. این وسط بذارید یه نکته‌ای هم درباره پدر بزرگ درویش بگم. خب گفتم پدر بزرگ درویش آدم خیلی امیدواری بود، تو خانواده همیشه تعریف میکرد که ما اگه برگردیم وضعمون خوب میشه، اما کم کم متوجه شد که از این خبرا نیست. اون برای اینکه بتونه حتی از پشت شیشه یه اتوبوس زمین‌هاشو ببینه مجوز نمیتونست گیر بیاره. ولی اون هم زرنگ بود، یعنی تونست تو این مدت یه کاری بکنه. فهمید که زمیناشو سپردن به یه اسرائیلی و فصل خربوزه کاری که رسید رفت اون زمینها رو از اون اسرائیلی اجاره کرد، یعنی زمینهای خودش رو از اون اسرائیلی اجاره کرد و حالا دیگه تو باغ خودش قدم میزد، حداقل یه پولی هم میداد، کشت و کار میکرد و بالاخره زندگیش رو میگذرد. درویش یه نکته دیگه هم گفته، این نکته خیلی مهمه، درباره مادرشه. میگه من مادرم همیشه زیبا و با جذبه و مقتدر بود، اما به مرور متوجه شدم که مادرم داره خوشحالی‌هاش رو از دست میده، توی تنهایی خودش مدام داره گریه میکنه، برای بچه کوچیکش لالایی‌های غمگین میخونه. میگه مادرم دیگه عروسی‌های ده رو نمیرفت شرکت کنه، فقط تو مراسم‌های عزاداری شرکت میکرد و اشک میریخت و ناراحت بود. مادر درویش نقش مهمی تو شعراش داره. یه شعر معروف داره که میگه خودم را آماده کرده بودم که دراز بکشم بر تخت مادرم، چون گدایی بر در خانه ایستادم. آیا باید اجازه می گرفتم از آن بیگانگان که بر تخت من خوابیده بودند؟ که آیا 5 دقیقه می توانم خودم را ببینم؟
اذا خبزي امي وقهوتي امي ولمستي امي احن اذا خبزي امي وقهوتي امي ولمستي امي وتكفي طفولتي يوما على صدري يومي وتكبر في طفولتي يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي أمي
درویش تا زمانی که بزرگسال شد، یعنی به جوانی رسید و دیگه از آب و گل در اومده بود، نتونست برگرده و روستاشو ببینه. گفتیم روستاش بالای یه تپه بود و وقتی اولین بار تونست برگرده و اونجا رو ببینه سوار یه اتوبوس بود. میدید که سربازای اسرائیلی تمام اطراف تپه ایستادن و دارن نگهبانی میدن. اسم روستارم که رو تابلو نوشته بودن عوض شده بود. درویش میگه من میدونستم این اسم یه چیز جعلیه. آخه درخت ها و خاک اونجا که عوض نشده بود. فقط اسمش رو عوض کرده بود. درویش وقتی وارد اونجا شد یه چوپانی رو دید که باش سلام و احوال پرسی هم میکنه. چوپان هول میکنه و میپرسه که آقا اهل کجایی تو اومدی اینجا؟ چرا لهجت این شکلیه؟ درویش بهش میگه که من مال همینجا، مال همین روستام. چوپان خیلی تعجب میکنه، میگه من فکر میکردم این خرابه ها مال روم باستانه، اصلا بهش نمیخوره که مربوط به همین چند سال اخیر، 10-12 سال اخیر باشه. ولی واقعیتش این بود که این خرابه ها خیلی ازشون نگذشته بود، اون روستا رو خیلی نبود که خراب کرده بودن. خود چوپانه یهودی بود که از یمن اومده بود، اسرائیلی آورده بودنش اونجا و گذاشته بودنش رو زمینایی که غصب شده بود کار بکنه و چوپانی بکنه و از گوسفندا نگهداری کنه. از این موارد زیاد بود توی فلسطین اون زمان. اینجا که رسیدیم بذارید یه نکته سیاسی رو هم بگم که بد نیست بدونید. البته میدونم دو طرف ماجرا، یعنی هم حامیای فلسطین هم حامیای اسرائیل، دربارش خیلی حرف زدن، پروپاگانداشون هم جدیه دربارش. ولی اصل قصه اینه که یه افسانه است. هیچ چیزی وجود نداشته در واقعیت، در عالم واقع همچین اتفاقی نیفتاد. قصه چیه؟ قصه مربوط به فروش زمین هاست به دست فلسطینی ها به اسرائیل ها. این قصه از کجا شروع میشه؟ میگن که فلسطینی ها خودشون زمین هاشون رو با میل قلبی، با رغبت کامل فروختن به اسرائیلی ها. پولش رو گرفتن رفتن. بنابراین مفهوم آواره، پناهنده، نمیدونم از اینجور چیزا اصلا معنایی نداره اونجا. ولی قصه این نیست واقعا. قصه اینه که سال 1948 وقتی اسرائیل توی سازمان ملل اعلام موجودیت کرد، فقط 6% از زمین‌هاشون رو فروخته بودن به یهودی‌ها. 94% هنوز کسایی بودند که زمینی واگذار نکرده بودن، نفروخته بودن به یهودی‌ها. بینشون البته هم مسیحی بود، هم مسلمان بود و یه مقدار خیلی کم یهودی، اما بخش عمده‌ای از این جمعیت مسلمان و مسیحی‌ها بودن، مسلمان‌ها بیشتر، مسیحی‌ها هم کمتر. اینا هم واقعا زمین‌هاشون رو نفروختن، زمین‌هاشون رو به زور ازشون گرفتن. ارتش اسرائیل خیلی سریع هم تشکیل شده بود، خیلی هم قوی شده بود، در همون اول کار خیلی قوی بود، به شکل عجیبی اونها رو بیرون می‌کرد. درویش هم همین رو گفته تو شعراش، تو سخنرانی‌هاش، تو متن‌هاش مدام بهش اشاره کرده. گفته اسرائیلی‌ها از همون اول به ما تهمت می‌زدن که شماها اصلا لایق این سرزمین نیستی، شما بعد از این وطن برید. در حالی که همه ماها، همه فلسطینی‌ها غافلگیر شده بودن، چون جون زن و بچه‌شون در میون بود، چاره ای نداشتن جز اون که در برن. این رو گفتم برای اینکه بدونید حقیقت ماجرا توی حرف و حدیث، توی افسانه ها نیست، توی واقعیت. باید یه خورده کنجکاوی کنید تا متوجهش بشید.
تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الريح وكوردة في الثلج تنسى. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نفر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا غنائيا وجرسا. تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى.
گفتیم که درویش با رفتش و زادگاهش رو دید، اون روستا رو دید و بعد تصمیم گرفت که به زندگیش در جای دیگه ای ادامه بده. خوشبختانه توی اون دوران تونست یه کارت تشخیص هویت بگیره، یه کارت شناسایی بگیره و با اون کارت موفق شد که بره توی حیفا زندگی کنه. حیفا یه شهر جالبیه. هم کنار دریای مدیترانه است، 3000 سال قدمت داره، انواع و اقسام آدم‌ها با دین‌های مختلف، با عقاید مختلف اونجا زندگی می‌کردن. همون موقعی هم که درویش رفت، یعنی اواسط فکر می‌کنم دهه 60 میشه، اونجا زندگی ساده تر بود. دلیلش این بود که هنوز شکل قدیمیش رو داشت. اون شکاف فلسطینی و یهودی، اعراب و یهودی ها، مسلمون و یهودی و مسیحی توش پررنگ نبود. چپای اسرائیل هم اونجا خیلی قوی بودن، مناسبات و ارتباط خوبی با فلسطینی ها داشتن. همین باعث میشد که آرومتر به نظر برسه. درویش هم وقتی تو این فضا قرار گرفت کم کم علاقه‌مند شد به حزب کمونیست اسرائیل. میدید که اینها خب فلسطینی ها رو تحویل میگیرن، باشون ارتباط دارن. رفت اونجا عضو حزب شد. توی روزنامه الاتحاد و مجله الجدید برای اونها شروع کرد کار کردن و بعد خودش یکی از مدیران اونجا شد. ولی مشکل درویش هنوز حل نشده بود. با اینکه کارت شناسایی داشت، کارت هویت داشت و دیگه به رسمیت شناخته شده بود موجودیتش، ولی اینکه از این شهر به اون شهر بره باز مشکل داشت. معمولا بهش مجوز نمیدادن، اذیتش میکردن. حالا یه شاعری شده بود که مدام به شهر شعر دعوت میشد، میخواد از اونجا خارج بشه بره شهرهای دیگه، ولی مشکل داشت، اجازه بهش نمیدادن. سال 1965 وقتی قرار بود برای یه شب شعری از حیفا بره بیت المقدس بازداشتش کردن. میگن که 5 بار از این اتفاقا تو زندگیش افتاده. همین دوران بود که یه اتفاق دیگه هم افتاد. جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل سال 1967 شروع شد. این جنگ هم یه جنگ عجیبه. باعث شد اسرائیل کشورهای عربی رو خیلی سخت در هم بکوبه. هم اراضی بیشتری از فلسطینیا گرفت، هم وارد خاک صحرای سینا توی مصر شد، هم بلندی‌های جولان رو سوریه از دست داد. مصر هم با همه اعتماد به نفسی که داشت با اسرائیل می‌جنگید و خیلی سرسخت به نظر می‌رسید، 80% نیروی هواییش رو تو همون 2-3 روز اول از دست داد. امیدواری اعراب برای اینکه بتونن اسرائیل رو شکست بدن و پیروز بشن و مردم فلسطین برگردن سر زمین‌هاشون و سر خونه زندگیشون واقعاً توی اون جنگ از بین رفت، نابود شد. کشورها را دوست دارد و آنها را ترک می‌گوید. سفر را دوست دارد به سوی هر چیزی. این شعر درویش انگار یه جوری خلاصه زندگیش از اینجا به بعده. از این زمان، یعنی اوایل دهه 70 من دارم تعریف می‌کنم، درویش تصمیم می‌گیره که بره خارج. اولش هم تصمیم می‌گیره که بره پاریس، شهر رویایی همه شاعرها و هنرمندا و جایی که بهشون آزادی میده و فکر می‌کنن اونجا راحت زندگی می‌کنن. ولی مشکلش از تو فرودگاه شروع شد. وقتی خواست بره اونجا، بره فرانسه، پاسپورتش رو دیدن اصلا متوجه نشدن که این ملیتش چیه، کجاییه، چیکار می‌خواد بکنه. این شک و تردیدا باعث شد که اجازه ورود به پاریس رو پیدا نکنه و از همونجا مجبور شه راهشو کج کنه و برگرده خونه. بعد تصمیم گرفتش که بره مسکو. دلیل رفتن به مسکو هم مشخصه. حزب کمونیست اسرائیل بهش کمک کرد، حامیش بود، خودش هم عضو حزب بود. بهترین جا برای همچین کسی، یه جوان آرمانگرا توی دهه 70، این بود که بره شوروی و اونجا زندگی بکنه. مسکو هم یه شهر رویایی بود. اما درویش میگه که وقتی رفتم اونجا متوجه شدم که زندگی توی روسیه و توی شوروی با ایده کمونیست برای مردم سخته. کم کم ایده کمونیست برای خود درویش هم کم رنگ شد. زندگی اونجا رو که دید فهمید که فرق بین آرمان و واقعیت و باید راه دیگه‌ای پیدا کنه. بعد از این ماجرات که درویش تصمیم میگیره بره مصر، چون دیگه بالاخره تجربه زندگی تو خارج رو پیدا کرده بود، یه مدتی تو مسکو زندگی کرده بود، دلش نمیخواست که برگرده دوباره به همون وضعیت قبلی، زندگی تحت محاصره و بدبختی و هزار ماجرای دیگه. از یه طرف دیگه یه مشکل دیگه هم داشت. سفر به قاهره کمکش میکرد که بتونه جدایش رو از حزب کمونیست اسرائیل جدی و رسمی کنه. دیگه به نظرش ایده های اونها به درد بخور نمیومد، به دردش نمیخورد، کمکش نمیکرد. خلاصه با همه این تصورات پاشد رفت قاهره. قاهره هم خب شهر محبوبیه به هر حال. بین اعراب مخصوصا خیلی شهر دلنشینیه. برای یه آدمی مثل محمود درویش هم جالب بود. هم مردمش عرب زبان بودن، روابط با اونها ساده تر بود، ارتباط برقرار کردن. ضمن اینکه فرهنگا هم به هم نزدیکتر بود. در حال فلسطین به مصر نزدیکتر تا فلسطین تا شوروی. وقتی اونجا رفت با محمد حسن هیکل که قول روزنامه نگاری مصر بود آشنا شد و همین هیکل بود که درویش رو برداشت و آوردش توی نشریه الاهرام که کار کنه. توی نشریه الاهرام کی کار میکرد؟ نجیب محفوظ. درویش تعریف کرده که نجیب محفوظ از محبوب‌ترین نویسنده‌های زندگیشه. خودش گفته که خاطرات خیلی زیاد و خیلی خوبی از محفوظ داره. تعریف کرده که نجیب خیلی آدم دقیقی بود، خیلی مرتب بود. مثلا وقتی ازش می‌پرسیدم قهوه می‌خوری، اول نگاه ساعتش می‌کرد که ببینه وقت قهوه خوردنش هست یا نه، علی که قهوه نمی‌خورد. بنابراین این دوره دوره جالبی بود برای درویش. درست سابقه کار توی مجلات داشت توی فلسطین و بعداً هم برای حزب کمونیست کلی کار کرده بود، ولی تجربهش توی قاهره بود که قوی شد و غنی شد. درویش یه مدتی در قاهره موند و بعد رفتش بیروت، جایی که خیلی توی زندگیش و تو کارش تأثیر گذاشت و اصلا زندگیش رو از این رو به اون رو کرد. بیروت عروس بد اقبال خاورمیانه است. فکر کنم این کلمه بد اقبال رو لازم نیست خیلی توضیح بدم. همتون میدونید که تو این دوره ها چه اتفاقاتی تو این شهر افتاده و چجوری اون شهر زیبا و اون سرزمین واقعا رویایی از بین رفته. همون موقع هم هزار جور مشکل داشت. نزدیکیش به اسرائیل خودش یه دردسر بزرگ بوده در تمام این سالها. در تیررس اسرائیل بود، مدام بمبارونش می‌کردن، همون موقع هم جنگنده‌ها میومدن رو آسمون مردمشو می‌ترسوندن. بعدن هم که جنگای داخلی شروع شد و خب دیگه اصلا همه چی به هم. ولی بیروت تو حافظه جمعی عربا و شاید کل خاورمیانه یا یه شهر ویژه است، یه جای رویاییه. کلی از شاعرها و نویسنده‌های عرب دوست دارن که برن اونجا تو خیابونای بیروت بچرخن، تو کافه‌هاش سیگار بکشن، درباره زیبایی شعر بگن، درباره دختراش، درباره پسراش. موسیقی خیلی جذاب و اونجا خیلی رواج داره. خلاصه خیلی خوش می‌گذره توی اون شهر. برای خیلی‌ها بیروت فقط هم یه شهر نبود، یه فضای فرهنگی و سیاسی پیچیده الهام بخش بود که خیلی میتونست کمکشون کنه رشد پیدا کنن و بزرگتر بشن و درست حسابی‌تر بشن، آدمای جدی‌تری بشن. خیلی از آواره‌های عرب که هیچ خونه و زندگی ندارن، خانواده‌هاشون رو از دست دادن، وقتی به بیروت میرسن احساس میکنن که اونجا خونه‌شون. آدماش گرمن واقعا. اگه لبنان رفته باشید یا با بیروتی‌ها و لبنانی‌ها در تماس باشید متوجه میشید من چی میگم. درویش هم بعد از اینکه مدت طولانی رو تو قاهره گذروند و دیگه خسته شد از اون شهر، اومد بیروت. تو بیروت چی کار میکرد؟ اون موقع زندگیش به شدت سیاسی شده بود. یعنی بعد از اینکه از حزب کمونیست هم اومده بود بیرون، نتونسته بود اون عقایدش رو ترک کنه. سازمان آزادی بخش فلسطین و آدماش که رهبرشون هم یاسر عرفات بود، یه مدتی بود که تو بیروت جای پای محکمی پیدا کرده بودن، سازماندهی کرده بودن، اون آواره ها رو، نیروهای جوان رو جذب کرده بودن، اومده بودن اونجا و آموزش میدادن اینها رو که آماده بشن برای جنگ. کارشون البته فقط نظامی نبود، شاخه‌های مختلفی داشت. مثلا بخش فرهنگی هم داشت که درویش جذب این بخش شد. رفت براشون یه نشریه درآورد. همین درآوردن نشریه و عضویت توی شاخه فرهنگی بود که کمکش کرد عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بشه. خیلی اسمش طولانیه، بگم صاف راحت‌تره. درویش البته فقط براشون مجله در نمی‌آورد. بعضی از اون متن‌های سخنرانی یاسر عرفات توی مجامع عمومی رو هم اون می‌نوشت. یکی از مشهورتریناش همونیه که سال 1974 توی سازمان ملل خونده شد. یعنی یاسر عرفات رفت اونجا به نمایندگی از ملت فلسطین و اونجا یه سخنرانی قرار کرد که خیلی مشهوره، متنش دست به دست میچرخه، صدای یاسر عرفات هم خیلی موندنیه. جملهش چی بود؟ گفته بود که امروز با شاخه زیتونی در یک دست و تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگر به اینجا آمده‌ام. نگذارید شاخه زیتون از دستم بیفتد. نگذارید شاخه زیتون از دستم بیفتد. با صدای خودش بشنوید.
بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
این جمله خیلی بعدا معروف شد، تو امور دیپلماتیک ازش استفاده میکردن، برای تهدید همدیگه ازش استفاده میکردن. یه جور جمله ادبی عجیب غریبه واقعا. هرچند اسرائیل نشون داد که اصلا این ماجراها براش مهم نیست، اصلا مهم نیست که شاخه زیتون از دست یاسر عرفات بیفته، هیچ اتفاقی برای اسرائیل انگار نمیفته، جدی نگرفته. حالا که اسم یاسر عرفات رو بردیم، بذارید یکی دو تا موضوع رو براتون بگم که شاید بد نباشه بدونید، چون به ایران ربط داره، بامزه است و جالبه احتمالاً براتون. مهمترین نکتهش مربوط به اول انقلابه. تو همون دورانی که یاسر عرفات سخت درگیر جنگ با اسرائیل بود، حواسش به انقلاب ایران هم بود. اون اولین رهبر خارجیه که بعد از پیروزی انقلاب وارد ایران شد. یعنی 28 بهمن سال 57 هواپیماش تو فرودگاه مهرآباد نشست. خبرنگار روزنامه از سفیر لبنان اون موقع همراه عرفات بود. تعریف کرده که وقتی هواپیمای ما وارد آسمون ایران شد، چند تا فانتوم اومدن دورمون کردن و عرفات به شدت ترسید. ظاهراً اون حتی خبر نداده بود که داره میاد ایران. وقتی معلوم شد که کی توی هواپیماست، فانتوما یه سلامی دادن و رفتن. عرفات بعد از اینکه وارد ایران شد یه سخنرانی کرد توی اینجا و گفتش که ایران مثل خونه من میمونه. آدم برای وارد شدن به خونه‌اش به کسی خبر نمیده. توی این سفر عرفات با خیلی ها ملاقات کرد. یعنی هم سراغ آقای خمینی رفت، سراغ آقای خامنه ای رفت، آقای هاشمی نژاد، سید احمد خمینی. از یه طرف دیگه با یه گروهی از انقلابیونی که بعدها ترک شدن با اونها هم ارتباط گرفت، یعنی با ابراهیم یزدی و مهندس بازرگان. یکی دو تا سفر هم رفت، مشهد رفت و خوزستان. این رابطه رابطه خوبی بود، دو سال هم طول کشید. اما سال 59 وقتی عراق به ایران حمله کرد، همه چی یه جور دیگه شد. در درجه اول یاسر عرفات ترجیح میداد که مسئله اول خاورمیانه همون فلسطین باشه. جنگ عراق و ایران باعث شده بود که یه مقداری این زیر سایه بره و این اصلا برای یاسر عرفات نکته خوبی نبود. به هر حال میدونست که توجه کشورهای عربی هم متوجه این جنگ میشه. و همین دلیل هم تلاش میکرد که بین عراق و ایران میانجیگری کنه، مشکل حل. بیشتر هم سعی میکرد که ایرانی‌ها رو راضی کنه که شرایط رو بپذیرن. ایرانی‌ها اما بهش بدبین بودن. دلیل بدبینی هم دو سه تا نکته است. اول اینکه یاسر عرفات حامی صدام حسین به حساب میومد، دفاع میکرد. به هر حال بین اعراب یه اتحادی وجود داشت که ایرانی‌ها متوجهش بودن، میدونستن که یاسر عرفات از اعراب حمایت میکنه. این نکته اول. نکته دوم این بود که به مرور سیستم حاکم بر ایران نسبت به سازمان مجاهدین خلق بدبین شده بود و سازمان مجاهدین خلق از دوره قبل از انقلاب، یعنی اوایل دهه 50، توی همون دوره‌ای که آدم می‌فرستادن آموزش ببینه در کشورهای مختلف، رابطه خوبی برقرار کرده بود با همون صاف و یاسر عرفات با اینها آشنا بود. بنابراین اونها بدبین شده بودن به یاسر عرفات. کسایی که توی ایران بودن فکر می‌کردن که شاید داره کلاهبرداری می‌کنه، چندان به کاراش توجه نمی‌کردن. این موضع‌گیری‌های یاسر عرفات تو سیاست خارجی البته به ضررش تموم شد، چون بعدها عراق حمله کرد به کویت، اونجا رو اشغال کرد و باعث بانی شروع یه جنگی شد به نام جنگ خلیج فارس. کشورهای عربی هم متوجه شدن که این بابا اصلا توجهش به یه ماجراهای دیگه است و ماجراجویی انگار دوست داره. بنابراین کم کم بهش بی‌اعتماد شدن. اینا رو گفتم فقط برای اینکه بدونید یاسر عرفات چه جور آدمی بود و چی کار میکرد و ما ایرانی‌ها نسبت بهش چه واکنش‌هایی داشتیم. یه درگردیم به لبنان. لبنان کی؟ دهه 80، یعنی اواخر دهه 70 میلادی، اوایل دهه 80. لبنان اون سالها یه لبنان عجیب غریبه. خب نیروهای فلسطینی گفتیم اومده بودن اونجا، صاف اونجا سازماندهی قدرتمندی پیدا کرده بود، دلیلش هم نزدیکی به اسرائیل بود، مهاجرها و پناهنده‌ها و آبادها اونجا زیاد بودن، راحت‌تر میتونستن با هم کار کنن. اسرائیل هم به شدت نسبت به این مسئله حساس شده بود، می‌خواست واکنش نشون بده. ولی یه اتفاقی هم تو خود لبنان داشت می‌افتاد. یه گروهی از لبنانی‌ها که مشهورن به مارونی، دینشون مارونیه و خودشون رو فینیقی میدونن نه عرب، اینها نسبت به مهاجرا و نسبت به اعراب ساکن توی لبنان بدبین شدن. حالا بعد از سالها زندگی توی اونجا معتقد بودن که این سرزمین رو اعراب به هم ریختن. بنابراین کم کم تبدیل شدن به یه نیروی ملی‌گرا، تقریبا چیزی شبیه حزب نازی. اصلا آموزه‌هاشون رو از حزب نازی انگار آورده بودن. کم کم شبیه اونا رفتار کردن. یک گروه قدرتمند شبه نظامی به نام فالانژ ها راه افتاد که این فالانژ ها کارشون مبارزه با عرب بود. اینها هدفشون این بود که عرب رو بریزن بیرون. توی لبنان هم بودن، لبنانی هم بودن و این توجه اسرائیل رو جلب کرد. یعنی انگار اینها بر هم تطبیق پیدا کردن. خاص اسرائیل برای این که فلسطینی ها رو در لبنان بزنه و فالانژیستایی که میخواستن اعراب رو از اونجا اخراج کنن و بیرون بریزن. این دوتا خاص و همزمانیشون باعث یه سری واکنش ها شد. حالا که به اینجا رسیدیم بذارید این نکته رو درباره فالانژ ها بگم. میدونید دیگه ماجرای احمد متوسلیان رو، اگه ایستاده در قبار هم دیده باشید و حساس نباشید به ماجراهای مهدویان میدونید اتفاق چی بوده. قصه اینه که متوسلیان و یه گروهی از نیروهای نظامی تو درست توی دوران جنگ رفتن سوریه که از اونجا اعزام بشن به جنگ با اسرائیل. ولی سوریه اونجا یه مقداری تعلل کردن، دلشون نمیخواست که نیروهای ایرانی بجنگن. بیشتر اون نیروها برگشتن. یه تعداد کمی، یعنی 4 نفرشون تصمیم گرفتن برن بیروت. توی راه به یه بازرسی مربوط به فالانژیستا برخوردن و فالانژها اونها رو گرفتن. از آخر و عاقبتشون معلوم نیست. یه عده میگن هنوز زندن، یه عده میگن نه شهید شدن. ما چیز زیادی نمیدونیم. البته که احتمال شهید شدنشون زیاده، ولی خب قطعیتی دربارش وجود نداره. این رو هم داشته باشید که حالا بریم سر مطلب بعدی. نکته ماجرا این بود که اتحاد نامیمون این دوتا نیرو، یعنی فالانژیست‌ها و اسرائیلی‌ها که هر دو از وجود فلسطینی‌ها داشتن عذاب می‌کشیدن، باعث یه اتفاق بد شد. اون اتفاق بد حمله دو طرف بود. یعنی از بیرون و داخل اسرائیل شروع کرد به حمله کردن و چون از درون یک نیروی وجود داشت که میتونست تفرقه بندازه و جنگ بکنه و پشت جبهه هم به هم بریزه، یه دفعه لبنانی ها متوجه شدن که تمام شهرهاشون داره تصرف میشه. در عرض 3 روز اسرائیل به پشت دروازه های بیروت رسید. یه اتفاق عجیب و غریب در تاریخ لبنان. اونجا رو گرفت زیر بمبارون شدید و 32 روز همه کسایی که تو بیروت بودن بدون آب و برق رفتن تو محاصره. صدها هزار لبنانی و فلسطینی اونجا گیر افتادن. یکی از اونها هم آقای درویش بود.
بیروت لا ظهری امام البحر اسوار ولا قد اخسر الدنيا نعم قد اخسر الكلمات والذكرى ولكني اقول الان لا هي اخر الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الارض لا هي ما تبقى من حصان الروح لا بيروت لا نامي قليلا يا ابنتي نامي قليلا الطائرات تعدني وتعد ما في القلب من عسل فنامي في طريق النحل نامي قبل أن أصحو قتيلا الطائرات تطير من غرف مجاورة إلى الحمام فاضطجعي على درجات هذا السلم الحجري وانتبهي إذا اقتربت شظاياها كثيرا منك وارتجفي قليلا نامي قليلا.
بحران اونقدر توی بیروت جدی بود که اصلا باور کردنی نبود. حالا شاید شما فکر کنید که من دارم خیلی از موضع فلسطینی‌ها میام، اما یکی دو تا چیز رو میخونم سنده که اگه بخونم شاید متوجه بشید که اصلا اینجوری نیست. یعنی خود غرب هم نسبت به این موضوع حساس بود و گزارش‌های نوشت. یکیش گزارش ساندی تایمز که 8 اوت 1982 نوشته. نویسندش که یه انگلیسیه، نوشته که بین اهدافی که اسرائیل در 2 ماه اخیر هدف قرار داده، 5 ساختمان سازمان ملل، 134 سفارت خارجی یا کنسولگری و دفتر دیپلماتیک، 6 بیمارستان، 1 مرکز بیماران روانی، 1 بانک، 5 هتل، ساختمان صلیب سرخ، دفتر رسانه‌های لبنانی و خارجی و تعداد بیشماری خانه دیده می‌شود. این رو از روم متن خوندم که متوجه بشید چه اتفاقی افتاده. سفیر کانادا توی اون زمان هم توی گزارشی که برای دولتش فرستاده نوشته که برلین سال 1945 در مقابل اینجا مثل مهمونی چای عصره. خودتون میتونید تصور کنید که چه اتفاقی داشت توی اون منطقه و توی اون شهر میفتاد. با این همه محمود درویش توی بیروت موند. یعنی تمام دوران محاصره، تمام دورانی که بمبارون شدید بود و فالانژا داشتن تو خیابون عرب‌ها رو به سر به نیست می‌کردن و می‌کشتن، محمود درویش توی شهر باقی مونده بود. 2 تا اتفاق باعث شد که اون تصمیم بگیره از اونجا بره. این 2 تا دلیل رو بذارید براتون نکته نکته بگم. اولیش این بود که یه روز از خونه اومد بیرون و دید تانک اسرائیلی‌ها وسط خیابون ایستاده، یه سری آدمی که نقاب زدن و با اسلحه هستن و لباس عجیب غریبی تنشون، هم تو خیابونن، هم نیروهای اسرائیلی اونجا بودن هم فالانشاه. و اون خوب میدونست که اینها دنبال اعضای صاف میگردن و خب محمود هم عضو صاف بود اون موقع. اصل ماجرا اینه که ترسید، فهمید که اینها ممکن جونش رو بگیرن. بنابراین این اتفاق عاملی شد که تصمیم بگیره از اونجا بره. خودش گفته من یه مدتی حتی میرفتم توی یه رستورانی میخوابیدم، صبح زنگ میزدم به صابخونه هم میگفتن که آیا اسرائیلیا اومدن دنبالم یا نه. اون وقتی میگفت آره من میرفتم خونه، چون اسرائیلیا ظاهرا یه بار که سر میزدن به خونه و بازرسی میکردن دیگه در اون روز نمیومدن. اما دومین اتفاق یه اتفاق هولناک تو تاریخ واقعا بشریت و قرن 20 اتفاقیه که کشورهای غربی و شاید حتی کشورهای شرقی خیلی دربارش صحبت نمیکنن، یا حتی اگه صحبت میکنن سعی میکنن خیلی بزرگش نکنن. این ماجرا ماجرای صبرا و شتیلاست. پروپاگاندا حتی مانع از این شده که حقیقت رو درباره این ما درست بدونیم. اینقدر دربارش حرفای عجیب میزنن که ما خیلی شناخت کافی نداریم. ولی حتی اسرائیلی ها نسبت به ماجرای صبرا و شتیلا دچار بحرانند. انیمیشن فوق‌العاده والز بابشی رو اگه دیده باشید میفهمید که چجوری عذاب وجدان یقه خود اسرائیلی ها هم گرفته. اما اصل قصه صبرا و شتیلا چیه؟ ماجرا مربوط میشه به سال 1982. توی لبنان 12 تا اردوگاه وجود داره که آوارهای فلسطینی اونجا زندگی میکنن، اما فقط فلسطینی ها نیستن، یه سری از اون لبنانی هایی که فقیر هم هستن اونجا. توی این دوتا اردوگاه یعنی صبرا و شتیلا 90,000 نفر ساکنن. یک چهارمش لبنانی هست، سه چهارمش فلسطینی. این برای اینکه بدونید موقعیتش هم چجوریه. قصه این بود که اسرائیل معتقد بود که نیروهای صاف فرار کردن، رفتن تو این اردوگاه ها قایم شدن. سفیر آمریکا اومد و یه وعده‌ای داد، یه طرحی داد، گفتش که اگه نیروهای صاف از اینجا خارج بشن، نیروهای سازمان ملل و کشورهای غربی و آمریکا وارد این دوتا اردوگاه میشن، مانع از حمله اسرائیل میشن، اسرائیل رو تسلیم میکنن که دیگه اینجا حداقل کاری نکنه. اما شرطش اینه که نیروهای صاف از اونجا برن بیرون. نیروهای صاف خب تعدادشون اونقدر زیاد نبود، ولی این شرط رو پذیرفتن. اونها شروع کردن به خارج شدن از اونجا و این دوتا اردوگاه رو تخلیه کردن. ولی اسرائیل روی حرفش نموند، همونطور که سفیر آمریکا و کشورهای دیگه رو حرفشون نموندن. هیچ نیروی سازمان ملل وارد این دوتا اردوگاه نشد. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که از 25 تا 27 شهریور سال 61 این دوتا اردوگاه زیر شدیدترین حمله های اسرائیل قرار گرفتن. ظاهرا هم هواپیماها حمله میکردن، هم توپخونه شبانه روزی، یعنی میگن حتی شبها هم کار میکرد، شبانه روزی اونجا رو بمبارون میکردن. فالانشا هم از طریق زمین وارد اونجا شدن، میگن با چاقو آدم میکشتن توی اون موقع. فرمانده این عملیات کی بود؟ آریل شارون، اون موقع وزیر دفاع بود. این عملیات هم زیر نظرش انجام میشد. میگن یه فرمانده یا گذاشته بود بالای یه ساختمون 7 طبقه که دید داشته باشه و اون گرام میداد که کجاها رو بزنن. این اتفاق واقعا یه اتفاق عجیب و غریب بود، دست کم برای محمود درویش.
صبرا فتاة النائمة رحل الرجال الى الرحيل والحرب نامت ليلتين صغيرتين وقدمت بيروت طاعتها وصارت عاصمة. ليل طويل يرصد الأحلام في صبرا وصبرا نائمة. صبرا بقايا الكف في جسد قتيل ودعت فرسانها وزمانها واستسلمت للنوم من تعب ومن عرب رموها خلفهم. صبرا وما ينسى الجنود الراحلون من الجليل لا تشتري وتبيع إلا صمتها من أجل ورد للضفيرة. صبرا تغني نصفها المفقود بين البحر والحرب الأخيرة. لما ترحلون وتتركون نساءكم في بطن ليل من حديد؟ لما ترحلون وتعلقون مساءكم فوق المخيم والنشيد؟ صبرا تغطي صدرها العاري بأغنية الوداع وتعد كفيها فتخطئ حين لا تجد الذراع.
واقعیتش این بود که همه فلسطینی هایی که توی لبنان بودن متوجه شدن که دیگه امیدی به کشورهای عربی و اصلا کل جهان وجود نداره. اونا فهمیدن که هیچ کسی به فکرشون نیست. خود درویش نوشته که این کشورهای قبیله‌ای که همش سر قیمت چغندر و سیب زمینی و امتیاز نفت و گاز و از این جور چیزا با هم هی دعوا میکنن و اختلاف دارن، سر یه چیز با هم متحدن و اون اینی که فلسطینی‌ها رو از اونجا بیرون کنن. این به نظر خیلی‌ها این یه خیانت بزرگ بود، چون فلسطینی‌ها معتقد بودن که جهان عرب متحده و دست کم بهشون کمک میکنه، اما ماجرای صبرا و شتیلا امیدشون رو قطع کرد. خود درویش هم حالا دچار بحران شده بود. اولیش همون بود که گفتم، ترس بود از جونش، و دومی ماجرای صبرا و شتیلا که براش خیلی گرون تموم شد. احساس بدی پیدا کرد نسبت به کل جهان. ولی نکته این بود که باید یه جوری خودشو نجات میداد. چه جوری باید خودشو نجات میداد واقعا توی اون سرزمینی که دچار جنگ داخلی شده بود؟ فالانشا قدرتمند شده بودن، اصلا قدرت رو گرفته بودن، اسرائیل بالاخره موفق شده بود که یکی از اون مارونی ها رو بکنه رئیس جمهور و همه چیز رو تحت کنترل بگیره. راه حلی برای خروج پیدا نمی‌شد. کسی که به دادش رسید سفیر لیبی توی لبنان بود. اون گفتش که من میتونم تو رو از بیروت خارج کنم. اونا گشتن یه نظامی لبنانی رو پیدا کردن تا یه راه امن پیدا کنه این رو از اونجا خارج بکنه، درویش رو از اون منطقه بکشه بیرون. بهش گفتن اگر تو خودت رو برسونی به منطقه الاشرفیه از اونجا میشه خارجت کرد. چیکار باید میکردن؟ ظاهراً یه مسیر امن بیشتر تو بیروت وجود نداشت. یه مسیری بود که اون مسیر حرکتی بود که نخست وزیر وقت از اونجا میرفت، با اسرائیل توافق کرده بودن که اونجا رو بمبارون نکنه، این آقای نخست وزیر زنده بمونه حداقل. در واقع سفیر لیبی با ماشین اومد دنبالش، اون رو سوار کرد و از همین مسیر امن تونستش که محمود درویش رو خارج کنه. درویش از شهر اومد بیرون، رفتش به ترابلوس و وقتی وارد ترابلوس شد سریع رفتش به رستوران. خودش گفته که من مدت‌ها بود، ماه‌ها بود که من فقط غذای کنسروی خورده بودم، رفتم که یک ماهی بخورم. رفتم دستامو بشورم، تو آینه که نگاه کردم خودمو، یه دماغ دیدم و عینک. باورم نمی‌شد که این منم. اصلاً مدت‌ها بود که خودم رو این شکلی ندیده بودم. یه آدم غریبه جلوی چشام بود. درویش بعد از این ماجرا قاچاقی رفتش دمشق. می‌دونید که فاصله اینها خیلی به هم نزدیکه. حدود 3-4 ساعت بیشتر فاصله نیست بین این شهرها. یه هفته اونجا موند توی دمشق و بعد از اونجا رفت تونس. بیشتر رزمنده های صاف رفته بودن اونجا، مستقر شده بودن، اما یه تصویری دید محمود درویش که تو ذوقش خورد. میگه که یه روز رفتم اونجا، دیدم یه هتل ساحلیه که تمام نیروهای صاف اونجا دور هم جمعن و دارن خوش میگذرونن. اصلا باورم نمیشد که اینا همون جنگنده هایی هستن که چند ماه پیش داشتن با اسرائیلی ها میجنگیدن. حالش یه خورده بد کرد، اما به هر حال یاسر عرفات تونست اونجا دوباره خودش رو سازماندهی کنه، این نیروهایی که پراکنده بودن، این نیروهایی که پراکنده بودن رو جمع کنه و دوباره کار رو از نو شروع کنه. یاسر عرفات هم بود که به درویش گفتش که دوباره برو شروع کن کار کردن و یه مجله در بیار. درویش هم بهش گفته بود که آقا کجا من این کارو بکنم واقعا؟ اون گفته بود هر جا، لندن، پاریس، قبرس، تو کارتو انجام بده. درویش از اینجا به بعد که میره پاریس و ساکن اونجا میشه. میره اونجا و یه مجله ای رو در میاره که البته توی قبرس منتشر میشه. این مجله ای هم که درویش میره منتشرش میکنه اسمش الکرمله. الکرمل ظاهراً یه کوهیه اون ناحیه که درویش خیلی بهش علاقه داشت. مشهور به باغ خدایان اگه اشتباه نکنم، یعنی ترجمه اسمش برای عبری ها و مسلمون ها و کسایی که تو فلسطین بودن به همین معنای باغ خدایان بوده. مجله که درویش منتشر میکنه همین اسم داره. زندگی درویش توی پاریس یه دوره خاص و طولانیه. خاص از این جهت که بهترین شعرهاش رو توی اون دورانی که مبارزه میکرد و اهل جنگیدن بود توی پاریس میگه. یکی از مشهورترین شعرهاش رو توی پاریس میگه وقتی که اولین انتفاضه تو سال 1988 شروع میشه. بذارید یه تیکش رو بخونم متوجه میشید که چجور شعریه. از دادگاه ما بیرون بروید، از ساحل دریای ما، از دریای ما، از گندم ما، از نمک ما، از زخم ما، از همه چیز، از خاطرات خاطرات ما، ای کسانی که بین کلمات میچرخید. این شعر درویش مثل بمب تو جامعه یهودیا تو اسرائیل سر و صدا میکنه و منفجر میشه. خیلی شعر عجیب و غریبیه. اسرائیلی از این شعر بول گرفتن در اصل. گفتن ببینید مسئله اصلا فلسطین و اسرائیل و اینا نیست، اینا یهودکشن. اسحاق شامینی که نخست وزیر وقت اسرائیله همون موقع میره تو کنسر که پارلمان اسرائیل محسوب میشه، این شعر رو میخونه و میگه ببینید ماجرا اصلا اسرائیل و فلسطین دیگه نیست، ماجرا یهودکشیه و باید جلوی این رو بگیریم، اینها میخوان نسل‌کشی کنن. محمود درویش هر چی سعی میکنه توضیح بده و از جنجال کم کنه کمکی نمیکنه. درویش بعدن توضیح میده، میگه این شعر رو من گفتم به این دلیل که همه برگردیم سر جاهای اصلیمون، واقعیت رو بپذیریم. به هر حال کشوری مثل اسرائیل شکل گرفته، ولی باید برگرده به مرزهای 1967، یعنی مثلا کرانه باختری، غزه، بیت المقدس شرقی رو که اشغال کرده رو پس بده، مثلا بلندی های جولان رو که گرفته رو پس بده، برگرده سر جاش. به هر حال اینجوری بعضمون بهتر از اینی هست، اینی میشه که هست. این خودش یه بحرانی بود که محمود درویش سعی میکرد تو اون شعرش مطرح بکنه. با وجود همه این جنجال ها، دوران نویسندگی و شاعری پاریس برای محمود درویش خیلی دوران جالبی بود. به هر حال اونجا با خیلی از شاعرهای تبعیدی آشنا شد، اونایی که از آمریکای لاتین اومده بودن. به هر حال آدمای متنوعی بودن که با خیلیاشون هم درویش دوست شد. خودش گفته که این دوران باعث شد که از راه دور به وطنم، به نوشتن و دنیا فکر کنم. تونستم یه تصویر جامع‌تری از دنیا رو ببینم و این باعث شد که شعرم بهتر و غنی‌تر بشه. توی همین دوران پاریس، درویش همچنان عضو کمیته اجرایی صاف هم هست. اما ظاهرا صاف دیگه کم کم میخواد مسیرش رو عوض کنه. شرایط داره خودش رو تحمیل میکنه بر نیروهای فلسطینی و صاف و اونها تصمیم‌های جدیدی میگیرن. معاهده اسلو که بسته میشه سال 1993، تکلیف درویش با صاف هم معلوم میشه. حالا معاهده اسلو خودش پیچیدگی‌هایی داره، من خیلی نمیخوام وارد بحث سیاسیش بشم. نکتهش اینه که فلسطینی‌ها حضور و وجود اسرائیل رو به رسمیت میشناسن، اما امتیازی که به دست میارن روی وهمه، روی زمین نیست. در واقع اسرائیلی‌ها میگن که ما هم یک کشوری به نام فلسطینی رو بعدها میپذیریم و یه شورای تشکیل بشه، یه تشکیلاتی به نام تشکیلات خودگردان فلسطین، این مناطقی که فعلا در اختیار فلسطینی‌ها هست و هنوز اسرائیل کاری باش نداشته رو اونها اداره بکنن. یه عکس مشهور هم هست اونجا که یاسر عرفات کنار اسحاق رابین وایستاده، بیل کلینتون هم بینشونه و همه دارن میخندن. همین عکس نشون میده که انگار یه جوری همه دنیا به توافق رسیدن با اینها. اما یه بخشی از فلسطینی‌ها ناراحت بودن چون مسئله بازگشت آواره‌ها هنوز مطرح بود، مسئله اسکان اونها بود، مسئله زمین‌ها بود، مسئله آبرو بود، واقعا اینها حل نشده بود. یه راه حل موقتی بود که صاف پیدا کرده بود، ضمن اینکه میتونست خودش رو به جهان هم تحمیل کنه. یعنی تعبیر خود صاف این بود که به هر حال تشکیلات خودگردان فلسطین اگه به رسمیت شناخته بشه، سخت میشه دیگه ازش جدا شد و کشورهای دیگه تحت فشار قرارش بدن. این از هیچی بهتره، از این که ما روی سازمان تروریستی بدونن بهتره. ولی محمود درویش باش مشکل پیدا کرده بود، باور نمیکرد این اتفاقو. درویش از اینجا به بعد دیگه یه جوری کات کرد رابطهش رو، بعد کرد و تصمیم گرفت که مدل خودش زندگی بکنه، شیوه خودش مبارزه بکنه. دیگه فکر میکرد راه حل این نیست. ولی معاهده اسلو یه ثمره برای درویش داشت. همونطور که گفتیم توی جوانی یه کارت شناسایی به دستش رسید و اون رو ساکن حیفا کرد. حالا بعد از اینکه تشکیلات خودگردانم شکل گرفت و صاف توافق کرد، تونست یه برگه هویت پیدا کنه که برگرده به فلسطین. اون رفتش توی رام الله و اونجا شروع کرد زندگی کردن. البته زندگی تو رام الله اصلا راحت نبود، برای همین هم مجبور شد که یه خونه توی عمان توی اردن برای خودش تهیه بکنه. یه مدتی عمان بود، یه مدتی رام الله. وضعیت رام الله البته اصلا وضعیت درست حسابی نبود. چرا رام الله وضعیت خوبی نداشت؟ ماجرا این بیروت بود. اسرائیلی‌ها دور تا دورش بودن، حتی اونجا رو یه موقعی محاصره کردن، بهشون حمله می‌کردن، حکومت نظامی اعلام می‌کردن، شب‌ها خاموشی اعلام می‌کردن، منع رفت و آمد اونجا وجود داشت. خلاصه خیلی اذیت می‌شدن کسایی که تو رام الله هستن. خود محمود درویش هم با اینکه زیاد بیرون نمیومد، فقط برای شعرخونی و مجامع شعری و هنری فقط از خونش بیرون میومد، اونجا دچار مشکل شده بود. دیگه طاقت این زندگی رو نداشت. یه خبرنگاری که اونجا زندگی میکرد، همسایه محمود درویش بود، تعریف کرده که محمود درویش خیلی اجتماعی نبود، خیلی بیرون نمیومد. یه خاطره ای هم از اون دوران تعریف کرده که نشون میده وضعیت چجوری بوده. میگه یه بار من قرار گذاشتم با محمود درویش، درویش اومد، اما هر دوتامون وقتی شروع کردیم به مصاحبه مدام به ساعتامون نگاه میکردیم، چون ممکن بود وقت من عبور و مرور بیاد و هر دومون گیر بیفتیم. اصلا نگران بودیم. برای همین اون خبرنگار میگه من اصلا نمیتونم تصور کنم که درویش توی اون دوران استرس دا اصلا چجوری شعر میگفت، واقعا چی کار میکرد این درویش.
بعد کان بالی يا قمر الحلوين يا سهر التشرين يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حبه منتور عنك يا قمر ولا حدا لوح لي نبيته بتطل الليالي وبتروح الليالي وبعدك على بالي على بالي
ما زیاد درباره سیاست و اسرائیل و فلسطین و جنگ و نبرد و آوارگی صحبت کردیم. بذارید حالا یه خورده درباره خود درویش هم حرف بزنیم که فضارم تلطیف کنه، بشناسیمش اصلا این آدم توی اون سن و سال با اون همه شهرت چجوری بوده. ظاهرا محمود درویش از اون آدمایی بوده که کار براش اولویت اصلی و اول بوده. یعنی اصلا تعارف نداشته، همه چیز حول کارش، حول شعر گفتن و شاعریش می‌گشته. حتی زندگی شخصیش. درویش دوبار ازدواج کرد، هر دوبارم شکست خورد. دلیلش هم این بود که میگفت من برای کارم نیاز به تمرکز دارم. هر چیزی حتی ازدواج میتونه مانع از این تمرکز بشه. ظاهرا زندگیش هم خیلی مرتب بوده. 12 شب میخوابیده، 8 صبح بیدار میشده، اول اصلاح میکرده، بعد قهوه میخورده، لباس مرتب و منظم میپوشیده، میشسته پشت میز کارش که شروع کنه کار کردن. بعضی وقتا شعر میگفته، کار میکرده، بعضی وقتا هم اصلا این کار انجام نمیداده، اما این برنامه‌شو تغییر نمیداده. ظاهرا آپارتمانش صرف کلید داشته. درویش خیلی میترسید از اینکه بمیره و جنازه‌اش رو کسی پیدا نکنه. کلیدهای ساخته بود به افراد معتمدش داده بود که اگر مرد بتونن جنازه رو پیدا بکنن. میگن که موسیقی کلاسیک خیلی دوست داشت، خواننده‌های عرب مثل ام کلثوم، عبدالحلیم، عبدالوهاب رو خیلی دوست داشت. میدونید که ام کلثوم یکی از اوناییه که تو جنگ 6 روزه کنسرت می‌ذاشت، پولش رو خرج می‌کرد برای مبارزین مصری که با اسرائیلی‌ها می‌جنگیدن. توی ماه رمضان تعریف میکنن که خیلی سریال‌های مناسبتی رو دوست داشت، برنامه‌های تاریخی دوست داشت. میگن که تخت نرد هم خیلی خوب بازی میکرد، معمولا با دوستاش مشغول بازی تخت نرد بود. توی جمع‌های خیلی بزرگ زیاد شرکت نمیکرد، زندگیش تعادلی داشته که به هر حال دست بهش نمیزده. با این همه بجز روشنفکرای جهان عرب و حالا بعضی از اون مهاجرا و تبعیدی‌های سراسر دنیا که میشناختنش، یه سری سیاسیون هم بودن که بهش علاقه داشتن و مثل یه آدم جذاب سراغش می‌رفتن. آدمای مختلفی هم بودن. پادشاه مراکش بوده، نخست وزیر فرانسه، رئیس جمهور تونس، اینا می اومدن و دیدار داشتن باش. البته الزاماً نه در رام الله، در جاهای مختلف اونو می‌دیدن. یکی از اون کارهای جالبی هم که می‌کرده، درست کردن قهوه بوده. محمود درویش عاشق قهوه بود. خودش میگفتش که بوی قهوه همه حسام رو به کار می‌ندازه. یه چیزی هم تعریف می‌کرده که همه بدونن چقدر عاشق قهوه است. میگفت موقعی که بیروت محاصره بود، من یه خونه‌ای داشتم که بین اتاق و آشپزخونه‌اش دیوار شیشه‌ای بود و سمت آشپزخونه به سمت بیرون بود، در معرض گلوله بود. من اما خودم همیشه می‌رفتم اونجا و قهوه رو درست می‌کردم. این ترس و این وحشت و حتی مرگ رو به جون می‌خریدم برای اینکه قهوه رو درست کنم. میگفتش که قهوه جغرافیاست. مثل خیلی از عربای دیگه وقتی قهوه رو درست می‌کرد توش هل می‌ریخت، یه سیگار روشن میکرد، یه فنجون برای خودش میریخت و میشست و حال زندگی و دنیا رو میدید. یکی دوتا غذا هم خوب بلد بود درست کنه. خورش لوبیا سفید و بامیه توش استاد بود. البته بامیه رو همه عربا خوب درست میکنن. حتما محمود درویش هم به ارث برده این بود. درویش یه نکته ویژه هم داشت. این بود که اصلا از ترجمه شعرش خوشش نمیومد. معتقد بود که به زبان عربی داره صحبت میکنه و این زبان عربی زبان وسیعیه و باید اون رو همینجوری فهمید. خودش جمله طلایی داره. میگفت زبان عربی زبانی است که آسمان و بیت المقدس با آن سخن میگوید. دیگه دلیلی نداشت ترجمه بشه. ضمن اینکه میگفتش که شعر ترجمه ناپذیره، پر از ایراده. حتی چند باری عصبانی شد وقتی فهمید شعراشو ترجمه میکنه. افتخار میکرد به اینکه به عربی صحبت میکرد، به عربی مینوشت، به عربی حرف میزد. کاراش به همون زبونی منتشر میشد که خودش دوست داشت و همین باعث در واقع قدرتش میشد. میگفتش که این فرهنگ عربی رو باید حفظ کرد. یه ماجرایی رو هم تعریف میکنن. میگن یه بار اومدن بهش گفتن که آیا دوست داری مخاطب غیر عرب زبانم شعر رو بخونه. اون گفته بود که من فقط شعر خودم رو میخونم، بقیه هر کاری دوست دارن میخوان بکنم بکنم. حتی یه بار سال 2008 مریم زن ادوارد سعید فقید که رفیق درویشم بود، اومد عمان، از درویش خواستش که برای مراسم بزرگداشت ادوارد سعید یه شعری بگه. درویش قبول کرد، اما بعد وقتی مریم بهش گفت که شاید لازم باشه انگلیسیش هم خودش بخونه، درویش گفتش که در این صورت برو یه مترجم استخدام کن، من شعر رو به زبان انگلیسی نمیخونم. یه نکته دیگه هم باز بذارید بگم. حالا چند تا نکته شد، این نکته آخره. نکتهش این بود که درویش معتقد بود که شعرهای قدیمی، شعرهایی که تو دوره‌های مختلف گفته بود، اینها رو باید کنار بذاره. وقتی ازش میخواستن که شعرهای قدیمی رو بخونه که بیشترشون هم شعرهای بود، فلسطینی ها ورد زبونشون شده بود، اعراب عاشقش بودن، تفره میرن. میگفت شعرهای جدید من از شعرهای قدیمم بهتره، به هر حال رشد کرده، غنیتر شده، بذارید من شعرهای جدیدم رو بخونم. انگار اونها رو متعلق به یه دوره دیگه از زندگیش میدونست. زندگی خصوصی درویش رو هم اگه بخوایم یه خورده بررسی کنیم باید بگیم که خیلی عجیب و غریب بوده. عجیب و غریبیش به اینه که اون خیلی اهل زندگی مشترک نبوده، خیلی راحت زندگی نمیکرد. اولین زنش برادرزاده نزار قربانی بود به اسم رعنا قربانی. این ازدواج چند سالی هم طول کشید، دوام داشت، اما بعدش رعنا تصمیم گرفت که بره کمبریج انگلستان درس بخونه و دکترا بگیره. سال 1984 درویش یه بار دیگه ازدواج کرد، این بار با یه مترجم مصری به نام حیات حینی که این ازدواج هم فقط یه سال دوام داشت. خودش میگفت این ازدواج مانع کار من میشه. بچه دار هم نشد از این دوتا ازدواج، چون خیلی میترسید، از مسئولیت هراس داشت و فرار میکرد. میگفتش که برای شعر گفتن به ثبات تو زندگیش نیاز داره، اما زندگی زناشویی این ثبات رو از بین میبره. یه چیزی هست که درباره زندگی درویش مدام هم میگن و خیلی تکرار میشه. یک اتهامی که به درویش میگن درویش توی سالهای مختلف عقایدش رو عوض میکرد. یکی از دلایلی که این رو دربارش میگن مربوط به یه رابطه عاشقانه و عاطفی میشه که توی حیفا اتفاق افتاده. یعنی وقتی درویش خیلی جوان بود، ظاهرا اون وقتی توی حیفا بود عاشق یه دختر یهودی اسرائیلی میشه. پدر مادر این دختر توی حزب کمونیست کار میکردن، فعال بودن و درویش هم گفتیم عضو حزب کمونیست میشه و اونجاست که با این دختر آشنا میشه. این دختر کیه؟ اسمش ریتا. یه شعر معروف داره درویش به اسم ریتا و تفنگ که سطر مشهورش هم اینه: بین ریتا و چشمان من یک تفنگ است. ظاهرا درویش توی اون ایام براش خیلی شعر میخونده، خیلی از شعرهای عاشقانه‌اش رو حتی درباره اون میگفته، اما شایعاتی هم هست که شعرهایی رو به زبان عبری میگفته برای ریتا، چون درویش دو تا زبان میدونست، یعنی هم عبری بلد بود، هم فرانسه میدونست و هم انگلیسی. ریتا کی بود؟ ریتا با خانواده‌اش از اون یهودیایی بودن که از روسیه و لهستان مهاجرت کرده بودن و اومده بودن توی اسرائیل. بعدها هم این رابطه در واقع شکراب شد و قطع شد. در اصل ریتا رفت عضو IDF شد که مشهور ارتش اسرائیله و حتی زمزمه‌هایی بود که کارهای اطلاعاتی میکنه. سالها بعد وقتی که محمود درویش تو پاریس بود و تشکیلات خودگردان شکل گرفته بود و یا سرخواد اونجا رو اداره میکرد، دیگه صاف به اون معنا وجود خارجی نداشت، ریتا یکی دو بار بهش سر زد. یه عده میگن که این سر زدن و این مراجعات بیشتر برای این بودی که ازش اطلاعات بگیره، با اینکه درویش عضو نبود، اصلا کار سیاسی دیگه نمیکرد، اما میخواست سری اطلاعات بگیره. یه سری هم میگن نه، میخواستن رابطهشون رو احیا کنن، که البته همچین اتفاقی نیفتاد. این قصه از اون قصه های دولبه است. یه عده میگن درویش خودش تمایل داشت به دوستی با اسرائیلی ها، با یهودی ها، و اینجوری نبود که کاملا مبارزه یک کی باشه و تمام زندگیش رو مبارزه کرده باشه. نه، اون آدمی بود که کنار میومد با شرایط. یه عده میگن که نه، به هر حال این خاصیت زندگی آدم تو زندگیش نمیدونه عاشق کی میشه. اما به هر حال این رابطه عمیق و گرم و طولانی نشد. مثل همه روابط عاطفی محمود درویش، این رابطه هم کوتاه مدت بود و تمام شد.
سأقطع هذا الطريق الطويل 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 إلى آخره وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني سأقطع هذا الطريق سأقطع هذا الطريق الطويل 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 إلى آخره وإلى آخر القلب أقطع هذا الطريق الطويل فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني وصف النخيل يدل على ما يغيب سأعبر صف النخيل أيحتاج جرح إلى شاعره ليرسم رمانة للغياب سأبني لكم فوق سقف الصهيل 30 نافذة للكناية، فلتخرجوا من رحيل لكي تدخلوا في رحيل.
گفتم درویش همیشه متهم بود به این که در واقع روی حرفاش پافشاری نمیکرد، روی عقایدش پافشاری نمیکرد، متهمش میکردن. خود فلسطینی ها هم در یک دوره شاید شروع کردن به اتهام زدن بهش که تو مثل قدیمت نیستی. زندگیش تو دوره های مختلف با عقاید مختلفی گره خورده بود. گفتیم مثلا یک دوره رفته بود تو حزب کمونیست اسرائیل، بعد از اونا بریز رفتش که توی صاف، بعد جدا شد از صاف برای خودش زندگی کرد. این اتفاقات مربوط به دوره های مختلف زندگی درویش میشه و اینکه اون از یه هنر متعهد، یه ادبیاتی که متکی به سیاست و تعهد اجتماعی، کم کم به سمت هنر برای هنر میاد. البته این هنر برای هنر به این معنا نیستش که توهی میشه از مفاهیم اجتماعی و سیاسی و عقیدتی، نه واقعا اینجوری نیست. شاید تعبیر هنر برای هنر خیلی دقیق نباشه. دیگه از یه دوره‌ای درویش بیشتر به جنبه‌های ادبی توجه می‌کرد. ساختار شعر براش مهم شد. معناسازی‌ها درست شد، تصویرسازی‌ها، انتخاب واژه‌ها. نه اینکه باز هم اینها مهم نبود، در این دوره خیلی مهم شد. سعی می‌کرد که شعرهای موندگارتری بگه، شعرهایی رو بگه که تأثیر عاطفی بیشتری داره، آدم‌های بیشتری باش ارتباط برقرار می‌کنن، جهان عرب بهتر می‌فهمتش. همین هاست که باعث شد یه عده بهش بدبین بشن، فکر کنن که اون از عقایدش دست کشیده. ولی واقعیتش اینه که درویش تو هر چیزی تجدید نظر کرد، تو یه چیز تجدید نظر نکرد و اون هم فلسطین بود. اون میگفت اسرائیلی‌ها تلاش می‌کنن تاریخ باستانی سنگ‌هایی که تو فلسطین هست رو در بیارن، با استفاده از اونا بگن که حق با ماست. اما با این بازی ها نمیشه ثابت کرد که مال اینجایی. کسی مال اینجاست که از بوی سنگ و خاک زمینش میفهمه که بارون تو راهه. درویش نوشته که اسرائیلی ها اوائل فلسطینی ها رو که بیرون میکردن شروع کردن به عوض کردن اسما. اسم خیابونا، اسم شهرها، اسم روستاها، همه رو عوض میکردن. اسما یهودی روشون میذاشتن که انگار یه شهر تازه است، دیگه اون جای قدیمی نیست. حتی اسم روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست هم قبلا اسمش فلسطین پست بود. حتی بعضی جاها تلفظای عبری رو جای تلفظای عربی میذاشتن. مثلا یه جایی بود اسمش عین هاوز بود، چون هاوز رو نمیتونستن بگن کردنش عین هاوز. اینکه یه فلسطینی بتونه بگه که مال کجاست جرم بود، چون اشاره به یه تاریخی میکرد که اسرائیل اون رو رد میکرد. هم انگار همه اون جاها رو اسرائیل داشت تغییر میداد. این تغییرات بود که برای محمود درویش مهم بود. یه جمله طلایی گفته که واقعا تاثیرگذاره. میگه که اسرائیلی ها دم بزرگی توی دلت میذارن، بعد میگن که چرا اندوهگینی، متهمت میکنن به اینکه اصلا این قوم شماش توانایی شادی کردن رو نداره، بلد نیست خوشحالی کنه. جواب من بهشون اینه که این سرزمین همیشه با نشاط و پرطراوت بوده. اگه جز این بود شما نمی اومدید اینجا رو اشغال کنید، ما مردمش رو بیرون نمی کردید، شما ما رو غمگین کردید. زندگی پرماجرای محمود درویش سال 2008 که یه جورایی تموم میشه. این که میگن یه جورایی به این دلیل بود که انگار خودش هم احساس کرده بود که دیگه داره به آخر خط میرسه. به شدت بیمار شده بود، قلبش درد میکرد. برای همین یکی از دوستاش توی آمریکا، توی تگزاس، تونسته بود براش بخت بگیره از یه بیمارستانی و اون قرار بود بره عمل بکنه قلبش رو، جراحی قلب باز داشت اونجا. یه روز یک شنبه تابستونی تو سال 2008 اومد و در خونه‌اش رو بست و برای همیشه از خونه‌اش خارج شد. دستمزد خونه‌دار فیلیپینیش رو داد، با نگهبان مصری ساختمونش خداحافظی کرد و سوار هواپیما شد و رفت آمریکا. درویش اون عمل رو انجام داد، اما بعد از اون عمل توی کما رفت و دیگه به هوش نیومد. 13 روز بعد از روزی که خونه‌اش رو توی عمان ترک کرد، درویش از این دنیا رفت. محل درگذشتش یه بیمارستان بود توی تگزاس، تاریخش 9 اوت 2008. درویش درباره مرگش مدام حرف می‌زد. میگفت برام مهمه که کجا می‌میرم. اصلا آشفته می‌شم از اینکه ندونم چه اتفاقی برام می‌افته. و واقعیتش اینه که درویش توی فلسطین نمرد. اگرچه به خاطر مرگش 3 روز عزای عمومی تو سرزمین‌های اشغالی اعلام شد و جسدش رو آوردن اول اردن و بعد توی رام الله و اونجا خاکش کردن. جان برجر رو احتمالاً می‌شناسید، همون کسی که کتاب درباره نگریستن رو نوشته. اون سال 2009 رفت در مزار درویش و یه مقاله خیلی مفصل و البته تاثیرگذار نوشت. اون با درویش دوست بود، چند بارم رفته بود فلسطین، همدیگر هم دیده بودن، با هم حرف زده بودن، اما حالا بعد از مرگش بود که اومده بود اونجا. خودش گفته که رفتم سر مزار درویش نشستم و دیدم که به جای گل گندم سبز گذاشتم سر مزارش. ایده‌ای که مستقیم از شعرهای خود درویش میومد. میگه سعی کردم صدای درویش رو به خاطر بیارم چون اون صدای آرومی داشت. خیلی تعبیر جالبی داره. میگه مثل صدای اونایی بود که زنبور پرورش میدادن. درویش رو روی تپه خاک کرده بودن، ته خیابونی به اسم توکیو. ماجرای خیابون توکیو هم بامزه است. ژاپنی‌ها اومده بودن اونجا، یه مرکز فرهنگی تو رام الله راه انداخته بودن. اسم خیابون رو که به اون مرکز فرهنگی وصل می‌شد گذاشته بودن توکیو، شارع توکیو. درویش اونجا خاک شده. بعدها دور مزار درویش رو حصار کشیدن، اونجا رو تبدیل کردن به یه موزه و وسایل درویش رو آوردن اونجا، مثل چمدونش یا اون کارت پروازی که باش رفته بود آمریکا و دیگه برنگشته بود. موزه درویش همونجا بر مزارش تشکیل شد. درویش وقتی مرد 67 سالش بود. مادرش 96 سالش بود و سر مزارش اومده بود، موقع تدفین حضور داشت و همه یادشون بود که درویش همیشه میگفت آدمی که به 60 سالگی میرسه دیگه وقت زیادی براش نمونده. خود درویش گفته که من اعتراف میکنم وقت زیادی رو بیهوده تلف کردم. ولی واقعیت ماجرا اینه که جهان عرب شاعری به بزرگی درویش ندیده. کسی که اینقدر شعرش تو سیاست و ادبیات جلو بره واقعا خیلی کم. خیلی ها می گفتن اون منجی زبان و فرهنگ عربیه. درویش از اون روشنفکرهایی بود که پول این کشورهای عربی رو نمی گرفت تا کارهای عجیب و غریب بکنه. حتی خوشش نمی اومد از اینجور اسپانسرهای فرهنگی که معمولا این کشورهای خلیج فارس انجام می دن. می گفت بهترین شاعرها اونایی هن که مثل ماندلشتام، مثل کابافی، مثل نرودا تراژدی خودشون و ملتشون رو می نویسن. این که آیا درویش تراژدی خودش، ملتش و سرزمینش رو نوشت یا نه رو باید منتقدا بگن، کسایی که شعرها رو میخونن و درک درستی دارن از موقعیت. ولی واقعیتش اینه که درویش شعر عرب رو استوار کرد دوباره. تو قرن بیستم، اواخر قرن بیستم، تو این 20 سال آخر شعرهای اون تمام جهان رو گرفت. موزیسین‌های پرطرفدار شعرهاش رو اجرا کردن. یکی از آخرین اجراها به راجر واترز برمیگرده دیگه. وقتی ترامپ اومد و بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل دونست و گفتش که سفارت رو منتقل می‌کنه به اونجا، راجر واترز بر اساس شعرهای محمود درویش اجرای بی‌نظیر انجام داد. موزیسین‌های پرطرفدار عرب مثل مارسل خریفه یا گروه برادران جبران با درویش خیلی کار کردن. حتی یکی از برادران جبران کنار درویش تو مراسم شعرخونیش ساز زده. شعر درویش هم به مرور دیگه توی ذهن همه جاری شد و جا گرفت. نمیشه گفت مثلا مثل حافظ، اما واقعیتش اینه که همین اندازه تاثیرگذار بود براشون. مثل ام کلثوم برای عرب، مثل نزار قبانی، شعرش، ترانه هاش، همه اون چیزهایی که درویش تو این سالها کار کرده تو ذهن مردم مونده. درویش تو شعرش میگفت در توان ما هست که حتمیت مقاش رو تغییر بدیم. شاید این زیادی خوشبینانه باشه، ولی الان فقط با حتمیت این رو میدونیم که نقشه‌ای که اون از فلسطین توی شعراش ترسیم کرد و هیچ جا نه اسرائیل و نه هیچ کشور دیگه نتونست پاک کنه. هرچند که اون مقاک هنوز برای فلسطینی‌ها باقی مونده. بذارید این شماره رو با یه شعری از محمود درویش تموم کنم که برای دوستش ادوارد سعید گفته بود. بعد از مرگ سعید درویش این شعر رو براش گفته بود. یه بخش جذابش رو میخونم که ببینید چی گفته. و گفت اگر پیش از تو مردم تو را وصیت میکنم به ناممکنها. پرسیدم و اگر من پیش از تو مردم چه؟ گفت به کوههای الجلیل تسلیت خواهم گفت و خواهم نوشت زیبایی چیزی نیست جز کمال اعتدال. و اکنون فراموش نکن اگر پیش از تو مردم تو را به انجام ناممکنها وصیت میکنم. على حد تعبیری صاحب کلفل ریسوس و قال اذا مت قبلک اوصیک بالمستحیل. سألت هل المستحیل بعید؟ فقال على بعد جیل. سألت
وإن مت قبلك. قال أعزي جبال الجليل.
این ششمین شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من اون رو توی شب‌ها و روزهای بارونی روایت کردم. متن این شماره رو فرزانه سالمی نوشته. اگه دوست داشتید نظرتون رو به ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا اینستاگرام یا توییتر و اونجا نظرتون رو برای ما بنویسید. منابع این پادکست هم ما همونجاها می‌ذاریم که شما ببینید. توی پادکست شماره 5، یعنی همونی که درباره آزمایش بود، من یه اشتباهی کردم. وقتی داشتم درباره خیابون ایران حرف می‌زدم، گفتم که مظفرالدین شاه حکم مشروطه رو اونجا امضا کرد. این اشتباه از من بود. حتی نویسنده‌ام ننوشته بود. من یه لحظه اشتباه کردم و این جمله رو گفتم. خواستم که اینجا معذرت بخوام و اصلاحش بکنم.